بسم الله الرحمن الرحیم. من توی فرصت میخوام خدمت دوستان امام خوانی بکنم و نگاه امام به دانشگاه معیوب و نگاهشون به دانشگاه ایدئال و سالم، آسیب شناسی در دانشگاه و خط و ربط هایی که ایشون از همون 30 سال پیش به جبهه دانشگاهیان مسلمان و متعهد و انقلابی ارائه کرد، که این خطوط رو پیگیری کنید و مانع این نوع آسیب ها و آفات بشید. خواندن اینا از دو جهت الان ضروری است. البته اینکه حالا تصویر امام رو پاره کردن و به امام اهانت کردن تو یه دانشگاه یه جمع محدود، این بهانه است، بهانه خوبی است برای این که حالا همه دوباره تجدید عهد و تجدید پیمان میکنن. به نظر من پاره شدن عکس ایشون خیلی مهم نبود نسبت به روند امام زدائی و امام ستیزی از فرهنگ علمی آموزشی ما که از بعد از ایشون شروع شد، بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه، و ادامه پیدا کرد تا الان. این قدم های آخره، بعضی ها او قدم اول که برداشته شد فهمیدن، بعضی ها تا قدم آخر برداشته نشد نفهمیدن. یعنی فکر کردن باید یه عکسی پاره بشه، یه فوشی شعاری، فکر کردن این کارا تا نشه اتفاقی نیفتده. نه آقا، اتفاقا از دیکی 2 دهه پیش شروع شد. حالا من عرض میکنم از فرمایشات امام راجع به دانشگاه و آسیب شناسی که ایشون راجع به دانشگاه کرده و اینکه نیروهای مسلمان و انقلابی و خط امامی به معنای دقیق و درست کلمه در دانشگاه ها چه وظایفی داشتن و دارن، چقدر موفق بودیم. یعنی این نصاب است که خودمون رو بسنجیم، چقدر موفق بودیم، چقدر ضعف نشون دادیم، کجاها ناکام بودیم، کجاها کامیاب، و برای پس از این چه باید کرد. دلیل دومم که خوندن امام در حوزه‌های مختلف فکری ضرورت داره دوباره در این دوران، اینه که هم نسل قدیم یه مقداری فراموش میکنه بعضی مسائل رو، بعضی حرفا اونقدر گفته شد مبتذل شد، زیاد گفتیم و کاری نکردیم و مبتذل شد، به خودمونم کم کم به زبان نمیاریم. بعضی عمدن دوچار سوء تفاهم شدیم خودمون با خودمون. یه نکته هم این که دوره انتقال نسلی است. دهه 4 انقلاب داره شروع میشه، دهه‌ای که دیگه نسل اول دیگه به طور کامل غزل خداحافظی رو خواهند خوند و منتقل میشه دانشگاه، حوزه نهادهای مدیریت کشور اینا به تدریج به نسل بعدی. حالا تا حالا هنوز مفاهیم بود کم و بیش زنده است، از نسل بعد یعنی تو دهه آینده به کلی نسل دیگری میاد سر کار. اینا دوباره باید بازخوانی بشه تا خط و ربط ها به شاخص ها معلوم باشه. اگر قراره تو دهه 4 منحرف بشیم از مسیر امام و انقلاب، بدونیم و بشیم، خودمون رو بازی ندیم. اگر قراره در مسیر بمانیم، هزینه‌ش رو بپردازیم و بمانیم. هزینه فکری داره و هزینه عملی. نقطه اول، نگاه امام به منشأ سلطه است. یه جا میگن که ما از شر بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، میگه ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپا دارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خل اصلاح نمی شوند. این نکته اول. امام میگه اصلا رفت سقوط شاه و رژیم پهلوی به تغییر رژیم سیاسی، بعضی فکر کردن قدم آخر بود، این قدم اول بود. بعضی فکر میکنن 22 بهمن انقلاب پیروز شد. نه، 22 بهمن انقلاب شروع شد. 22 بهمن موانع انقلاب اجتماعی علمی از سر راه برداشته شد. یعنی انقلاب سیاسی در حد تغییر رژیم پیروز شد، ولی انقلاب علمی، انقلاب آموزشی، انقلاب اخلاقی فرهنگی، انقلاب در نهادهای اجتماعی، در مناسبات اجتماعی، انقلاب اخلاقی تازه باید شروع می شد. بعد فکر کردن تمام شد و بعد گفتن خب رژیم رو گرفتیم، قدرت رو گرفتیم، حالا قدرت رو تثبیت کنه. بعد از یه مدتی هم گفتن چجوری تثبیت کنیم؟ خب روش فرمولای تثبیت قدرت و ثروت و تکثیر قدرت و ثروت همین فرمولای مادی است که در عالم تدریس میشه. فکر کردیم استادی که مثلا استاد سالاکی و سلطنت طلب و کمونیست و اینا رو اگر دانشگاه بریزیم بیرون، استاد ریشدار و مذهبی و نمازخون و طرفدار امام بیاریم سر جاش، دیگه کارا درست شده. نفهمیدیم که مسئله اعتقادات قلبی شخصی، ایمان شخصی استاد خیلی مهمه، البته خیلی خیلی مهمه، ولی این برای تغییر نظام آموزشی و مسیر دانشگاه و کشور اصلا کافی نیست. استادی که شخصا مذهبی است بیاد جای استادی رو که شخصا غیر مذهبی است بگیره، همین. ولی دیگه درس و متن و جهت‌گیری آموزش و پژوهش و کارا اینا همطور برو جلو. پژوهش‌های ما که می‌دونیم چه جوریه دیگه. وقتی هم که می‌خوایم پژوهش موفق باشه می‌گیم آقا بودجهش زیاد کن. خب بودجهش زیاد کنیم، پژوهش در چه موضوعی پژوهش کنیم؟ پژوهش کنید آقا، برید پژوهش کنید دیگه. خب آقا در چه موضوعی، با کدوم اولویت، با کدوم مبنا، مشکل کشور چیه، تهدیدها چیه، فرصتها چیه، مبانی ما چیه؟ نه آقا کیلویی بفرمایید، پژوهش بفرمایید. اصلا برخورد گله‌ای با پژوهش این اتفاقیه که در جمهوری اسلامی هم تو داره میفته، هنوزم ادامه داره. چونه می‌ذاریم که بودجه پژوهش ما رو مقایسه کنیم با بودجه پژوهش در جای دیگه، یا کمیت دانشجو و استاد رو مقایسه کن با کمیتش در جای دیگه. آخه اینا مقایسه‌های مبنای کمی نشانه عدم عقلانیته. اصالت کمیت دقیقاً علامت فقدان عقلانیت در یک نظام آموزشی و پژوهشی. اصلا ما توی بسیاری از دانشگاه‌های معتبر غرب با مبانی خودشون گسترش کمی ندارن خیلی‌هاشون. اینا دوستان بهتر می‌دونن، الان بعضی دانشگاه‌هایی هست با سابقه 500 ساله 400 ساله، تعداد دانشجویی که تو رشته دکتری در فلان رشته می‌پذیره هنوز مثلا به اندازه 200 سال پیششه، تعدادش بیشتر نکرده. ولی میگه من 200 تا تربیت می‌کنم که بعد اینا بورسیه میان از این کشورها، وقتی برگشتن برن نظام آموزشی خودشون رو مجانی با مجانن و با پول ملت خودشون در جهت منافع ما و مبانی ما بازسازی کنن. اینه پژوهش که میکنی، مشکلات کشور رو ملاحظه میکنی یا نمیکنی؟ داریم پژوهش میفرماییم. ما خیال کردیم پژوهش خودش مثلا مثل اعمال عبادی که انجام میدی، که خود عمل ذاتا هدف به قصد قربت میکنی، پژوهش فکر میکنی اینجوریه. در ذهن عبادت هم با توجه به هدفش عبادته، که خالص سازی و تقرب و فلان. ما ایره از او هم تعبدی تر برخورد میکنیم. پژوهش بفرمایید. آقا پیشرفت کردیم، تعداد پایان نامه های تعداد بیشتر شده. خب شده که شده، پایان نامه در چه جهتی جلو رفته؟ چقدر بیشتر شده؟ دانشجویانمون در فلان رشته بیشتر شدن. خیلی خب، چقدر کارآمدتر شدن؟ مشکلات کشور کجا حل شده؟ خب ساختمون که داریم، فارغ التحصیل هم داریم. خب از آدم بگیرید دوباره همینا ادامه بدن برن. اینا رشد سرطانیه. اینا تورم آموزش. اینا رشد نیست. رشد کیه؟ وقتی مبنای گسترش علم روشن باشه. هدف معلوم باشه. روش معلوم باشه. نتیجه معلوم باشه یا قابل پیشبینی اجمالی باشه. مشکلات کشور رو بشناس، پژوهش رو در اون مسیر فعال کن. چه مسائل مشکلات نظری، چه مشکلات عملی جامعه رو. و الا داری پولتو به باد هوا میدی و نسل جوانتو. همین کار که ما داریم میکنیم، به جاش مدرک میدی. وقت اکثرشون هم بعد بیکار میمونن. بعد مجبوری کار کاذب براشون درست کنی. چون کشور که نیاز نداره که کار کاذب براشون درست کنی. خودمون کلاه خودمونو برمیداریم. خودمون داریم کلاه خودمونو برمیداریم. پژوهش های ما بی هدفه. کیلوییه. کمیه. بدون سواله، سوال واقعی نداریم. سوالاتمون سوالات خود ما نیست. جوابامون جوابای بر مبنای ما، مبانی ما نیست. حالا اینا که من میگم بیشتر در حوزه علوم انسانی دارم عرض میکنم. تو حوزه‌های دیگه خیلی مطلع نیستم، ولی کمابیش اونا هم میتونم حدس بزنم کمابیش اینطوره. و الا اگر اینطور نبود الان ما خیلی از مشکلات ما حل بود. دانشگاه و حوزه که مشکلات اجتماعی رو نشناسن، با مبانی درست نرن به سمت حلش، این حوزه و این دانشگاه ناکارآمد است. حالا اصلا ولو هم با هم وحدت داشته باشه به چه درد نمیخوری؟ دانشگاه اگر مشکل صنعت و کشاورزی و مشکلات اصلاح نظام اداری بروکراسی کشور و اینا رو اگر نتونه حل بکنه، دانشگاه ناکارآمده. حوزه اگر نتونه جلوی امواج وسیع انحرافات فکری اخلاقی رو در جامعه در نسل جدید بگیره، این حوزه ناکارآمده. این حوزه مسئوله. این حوزه و دانشگاه رو باید یقهشون رو گرفت. حالا تو دنیا کسی یقه کسی رو نمیگیره، ولی قرآن میفرماد تک تک
اینا سوال میشه از ما که شما این توان با این توان رو، این انرژی، این پول و این امکانات رو، این حاکمیت رو در چه مسیری مصرف کردی؟ این خطر کلاهبرداری، خودمون کلاه خودمون رو برداریم، متاسفانه هست. اینو نمیدونم کی با چجوری علاجش کنیم. امام میگه سلطه سیاسی نظامی غرب بر دشمن بر جهان اسلام، این سلطه محسوسه، اما این قشر سلطه است، این قشری ترین نوع سلطه است. سلطه حقیقی سلطه علمی آموزشی فرهنگی است. میگه ما از پس سلطه عوامل سیاسی غرب برآمدیم، اما از پس عوامل فرهنگی به آسونیا بر نمیاییم. ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان بر پادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند. سلطه حقیقی رو اینا ایجاد میکنن. و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع اصلاح نمیشوند، چون بحثون منطقی نیست، مسئله سلطه است. این یه نکته. نکته دوم در آسیب شناسی و تاکیدات امام نسبت به دانشگاه و نظام آموزشی ما. امام فرمودن که این حالت خودکوچکبینی و خودکمبینی رو تو دانشگاه از بین ببرید و بعد تو جامعه. عبارتش اینه که درست یک انسانی که باید متکی به خودش باشد و به فرهنگ خودش، این را متحول کردن به آدمی که بدبین شده است به فرهنگ خودش، به نیروی ملت خودش، به همه اینها بدبین شده است، خودش را از دست داده و به جای انسان شرقی شده یک آدم غربی. این هم نکته دوم که امام میگه اصلا این بدبینی به خود و به فرهنگ خود و این خودکمبینی و احساس حقارت رو که ما هیچ چیز نیستیم و کپی فکر کردن، کپی نگاه کردن به مثال، اینم آفت دومه که دانشگاهیان و مسلمان سعی کنن این رو تو ذهن نسل بعدی دانشجو لااقل حلش کنن. حالا تو ذهن ما رفت، ما از دست رفتیم، حالا تو ذهن نسل بعد اینو درست فرو کنید که خودتون اینقدر تغییر ندونید. یک بحث دیگه امام میگه بیش از یک قرن خط روحانیت ستیزی در دانشگاه ها ادامه داشت، به عنوان اینکه حالا عبارتش اینه، چون میگه دنبال این افتادن که قشر روحانی را در بین مردم و دانشگاهیان بدنام کنند، که بله روحانیون مردم کهنه پرستی هستند، فناتیک هستند. امام میگه اینکه روحانیت مساوی است با فناتیزم، کهنه پرستی، عقب ماندگی، ارتجاع و ضد پیشرفت، اینم یکی از چیزایی بود که نطفش رو با تشکیل دانشگاه های کپی در ایران بستن. اما اولی که دانشگاه رو رضاخان تحت نظر آمریکا یا این تحت نظر انگلیسی ها اینا وارد ایران کردن، اصلا اینجوری نطفش رو بستن که با همین فکر گسترش پیدا بکنه. البته امام میگه روحانیت مساوی با فناتیزم و ارتجاعی رو باید باش مبارزه کرد. این نباید بذارید نذارین تو دانشگاه این جا بیفته تو ذهن دانشجو که آخوند مساوی است با ارتجاع. میگه کاری است که رژیم شاه کرد، غرب کرد و نهادینه شد تو فرهنگ دانشگاهی و دانشگاهیان مسلمان با اون مبارزه کردن. البته از اون طرف حالا چون اینجا راجع به حوزه نمیخوام صحبت کنم، نقدهای بسیار جدی و اساسی امام داره به روحانیت و به حوزه. نقدای فوق العاده جدی که حالا اونجا من تو جمع دوستان طلبه تو اون جمع ها باید نارو گفت، اینجا چون جمع دانشگاهیه بیشترین بعد دانشگاهیشو عرض میکنم. نکته دیگه، محور دیگه که تو فرهنگ دانشگاهی غرب زدگی جا انداختن، این فرهنگ مبارزه با مفاهیم فقهی و قوانین اسلام و تعریف اسلامی از حقوق بشره و جایگزینیش با نظام حقوق بشر غربی و حقوق سکولار. امام میگن در همه جهت وابستگی پیدا شد. در این حالی که قضای حقوقی و دستگاه حقوقی ما و فرهنگ ما پیشرفته و سایر جهات جلوتر است، در هر امری دستشان را دراز کردند، از جای دیگر گرفتند و میگیرند. حتی در صدر مشروطیت که این مسائل هنوز کمتر بود، این مقدار ترجمه نشده بود، حتی آنجا باز دست یک غرب زده در کار بود که قانون اساسی ما را هم از غرب گرفتند. تا این ملت به خود نیاید و فرهنگ خودش را پیدا نکند و رشد نکند، الان در مدرسه های ما، در نظام دانشگاهی و دانشسرای ما، همه جا بر اساس فرم غرب است. دادگاه ها و دادگستری ما هم بر اساس فرم غرب است. مراحلی که در دادگاه های ما هم هست از غرب گرفته شده. همه چیز از آنجاست. کسی اینجا فکر نکرده و فکر نمی کند. اینجا کسی فکر نمی کنه. فقط کپی برمی داره. اینم یک خط دیگه که امام میگه که دانشگاهیان مسلمان فرهنگ سازی کنن تو دانشگاه برای نسل بعدی دانشگاه،
که غرب محوری در مباحث حقوق بشری، در انسان شناسی، در قانون، در علوم انسانی، در مسائل حقوق بشری، در قانون گذاری، این خط انحراف امام میگه از مشروطه شروع شد تا امروز ادامه پیدا کرد. سلطنت زمان سلطنت قاجار بود و پهلوی زیر نظر انگلیس و آمریکا و غرب. و بعدم یه عده دینداراشون هم امام میگه بعضی جریان دینداری هم ظاهرا پیدا شد که گفت بله ما دین رو قبول داریم اما مباحث قانونی رو باید از دین جدا کرد. حقوق بشر و نظام حقوقی قانونی رو اینا رو از غرب بگیریم، قوانین سکولار غربی. این دعوای مشروطه و مشروعه که امام اونجا را به نقش شیخ فضل الله نوری چندین بار تاکید کرد، تعبیر به شیخ شهید که شیخ فضل الله نوری اولین شهید بزرگ دفاع از آگاهی در مشروطه بود. اینم تعبیر امام، 4-5 بار راجع به شیخ فضل الله شون بحث کرده. میگه فرم تفکر و فرم آموزش از دانشگاه تا دادگاه ها در ایران کپی برداری است، بدون خلاقیت و نوآوری است، بدون توجه به مشکلات کشوره، بدون توجه به مبانی اسلامی است. میگه خودتان باشید. محور سوم ایشون میگه که توجه کنید هدف از تأسیس این دانشگاه در رژیم قبل چی بود. پیشرفت علمی کشور نبود، پیشرفت استقلال و قدرت و ثروت و صنعت و علم و اینا در کشور نبود. هدف از تأسیس دانشگاه‌ها در رژیم قبل کادر سازی بود برای تداوم وابستگی کشور، تداوم سلطه غرب و جلب رضایت ارباب قدرت جهانی از ایران که سلطه اونها رو بر ایران نهادینه کنه، یعنی براشون کادر سازی بکنه که به اسم علم و آموزش و پژوهش این سیستم رو برای اونها و در جهت منافع اونها نگه دارن. افرادی که آن وقت از دانشگاه‌ها بیرون آمده بودند و تحصیلاتشان را در خارج کرده بودند برگشتند به ایران، همانها بودند که بعد وزرا و وکلا شدند. آنها چه کردند در ایران؟ برای ایران چه تحفه آوردند؟ همه کوشششان آن بود که رضایت را برای انگلیس و بعد برای آمریکا فراهم کنند. همه کوشششون ادامه اون سلطه بود. کارکرد بعدی که امام میگه برای دانشگاه غربگرا بود، سرکوب روح مقاومت در نسل‌های ایرانی بود. تعبیرش اینه، میگه اساساً تربیت یک تربیتی بود که نباید مقاومت کرد در برابر غرب. از اول از دانش آموز آموزش دادیم همینطور. یه جا میگه از کودکستان شروع کردیم، مدرسه تا دانشگاه، نسل قبل به نسل بعد همینطور آموزش داد. نسل اول اونایی بودن که رفتن بردنشون خارج، آموزش دادن برگردوندن و بعد نسل به نسل منتقل کردن تا الان. امام میگه که نباید مقاومت کرد. میخواید پیشرفت بکنید، باید تسلیم بشید. میخواید پیشرفت کنید در علم و صنعت و اقتصاد و اینها، توسعه میخواید، فکر نکنید، تقلید کنید. میگه امام از اول یک کارکردی دانشگاه بود که سرکوب روح مقاومت. میگه نظام علمی که کشور رو به لحاظ علمی اقتصادی تحت سلطه غرب نگه داره و این سلطه رو تداوم بده، این نظام دانشگاهی ناکارآمد بلکه بیماره. شون میگه از امور بسیار سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم تربیت از کودکستان ها تا دانشگاه هاست. به واسطه اهمیت فوق‌العاده‌اش این رو در وصیت‌نامه امام چند بار میگه، به خاطر که خیلی مهمه. من تو وصیت‌نامه امام رو چند بار تکرار میکنم، کمتر مسئله یه بیه اندازه که تو وصیت‌نامه امام تکرار کرده. میگه در نیم قرن اخیر اون که به ایران و اسلام ضربه مهلک زد، قسمت عمده اش از دانشگاه ها بود. اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت با برنامه های ملی و اسلامی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و جوان و جوانان جریان داشت، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی رفت. یه جا میگه تمام مفاسدی که سر این ملت آمده منشأش دانشگاه و حوزه است. تمام مصیبت هایی که بر سر این ملت آمده منشأ دانشگاهی و حوزوی داره. آخوند فاسد، دانشگاهی فاسد. تمام برکات و پیشرفت های این کشور هم منشأش حوزه و دانشگاه است. هم پیشرفت ها هم فلاکت ها، هر دوش منشأش یه جاست. اگر ما ترتیب اصولی در این دانشگاه ها داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی به وجود نمی آمد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشند. ایدئولوژی های چپ راست، میگه همه اینا رو تو همین دانشگاه ها پرورش دادن بر اساس ترجمه، و از مردم بریده باشند. مشکل دوم او دانشگاه غیر اسلامی بریدگی از مردم، بریدگی از توده ها و از جامعه، جامعه شناسان جامعه نشناس، پشت به مردم. دانشگاهی که در بحرانی ترین اوضاع ایران روشنفکران، طبقه روشنفکری تربیت شد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از آن چه بر مردم می‌گذرد چنان آسان بگذرند که گویی در ایران نیستند. یک طبقه روشنفکر دانشگاهی بار بیاد یک گوشه نشسته تو برج عاج، اصلا مردم در چه حالن، عقاید مردم، مشکلات مردم، حقوقشون، خطرات، هیچ، انگار میگه در ایران نیستن. تمام عقب ماندگی های ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی ما از جامعه اسلامی ایران بود و متاسفانه همکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی که به این جامعه خورده است از دست اکثر روشنفکران دانشگاه رفته‌ای بوده که همیشه خود را بزرگ می‌دیدند و بزرگ می‌بینند. یه مشکل مرض بعدی، مرض خودبزرگبینی، غرور کاذب در برابر ملت، تمسخر و تحقیر مردم و مشکلاتشون، تمسخر سنت اسلامی و ملت، تمسخر تاریخ خودشون، تحقیر خودشون و تملق و تکلیم غرب. بعد امام میگه اصلا استعمار نو، این عبارت امامه، استعمار نو اصلا بهترین محملش همین محمل فرهنگی علمی آموزشیه، احتیاج به تانگ و توپ نداره. اون استعمار کهنه بود که کشورها رو میان اشغال میکنن، که البته اونا دست از استعمار کهنه هم بر نداشتن، همین کارو دارن میکنن هنوزم. ایشون میگه همه میدانیم سرنوشت یک ملت و یک کشور بعد از توده های مردم در دست طبقه تحصیل کرده است. هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است، یعنی دانشگاه و مدارس، که استعمار نو میگه فرهنگی رسانه‌ای تربیتی است نه نظامی، احتیاج به توپ و تانک نداره، به دست خود تو کار خودشو میکنه نه به دست ارتش خودش، ارتشش هم از بین ما و شما یارگیری میکنه. میگه هزینه دانشگاهاتون با خودتون، نتیجهش با ما، چون فقط ترجمه میکنین دیگه، کار دیگه ندارین که. دانشگاهی که اگر ترجمه رو یه جمعه میبسته، دانشگاهی که اگر پیچ ترجمه رو ببندن خفه میشه، ای به درد نمیخوره. یعنی از مهندسی، پزشکی، تا علوم انسانی، تا فلسفه، این دانشگاهی که تا شیر ترجمه رو میبندن، این دیگه اکسیژن بهش نمیرسه، خفه میشه، دیگه تعطیله. این دانشگاه نیست، این خانه ترجمه است، مرکز ترجمه، دارالترجمه است. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه بدون تولید دانش؟ دانشگاهی که فقط ترجمه بکنه و مصرف کنه؟ فقط تکثیر کنه، توزیع کنه؟ خب اینا رو 30 سال پیش امام تذکر داده به ما، ما نفهمیدیم. کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده از دست خائنین در قشر دانشگاهی بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غرب زدگان و شرق زدگان به اصطلاح روشن فکری بود که از دانشگاه ها برخواستند، ولی چارچوب فکریشان از مدارس ابتدایی و متوسطه تحت تأثیر فرهنگ غرب درست شد که از همان ابتدا به فرهنگ و دین و مصالح کشور صدمات بیشمار بزنند، چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیراً آمریکا هر کاری توانستند به نفع آنها کردند، و چون درس خوانده بودند با کوله بار غرب زدگی و شرق زدگی، با چون دزدانی که با چراغ آیند برای اربابان و کعبه های آمالشان گزیده تر کالا انتخاب کردند. میگه فرق اینا و اونایی بود که اونا عوام بودن، نمیفهم اینا چون درس خوندن متخصصن، میدونن کجا ضربه رو کجا بزنن. سوال، آیا دانشگاه های ما کارآمد بودن در این 100 سال؟ آیا حافظ منافع ملی و استقلال و عزت بودن؟ چقدر مشکلات مردم رو حل کردن و چقدر همنوا با فرهنگ ملت بودن؟ امام میگه دانشگاهیان مسلمان انقلابی داشتیم که از دانشگاه ها برخواستن و خدمات بزرگی کردن به انقلاب و به ملت، اما این محصول سازمان دانشگاه نبوده، اونا دانشگاهیان خودساخته بودن. دانشگاهیان خودساخته‌ای که فرهنگ انقلابی دینی داشتن، بله اونا خدمات بزرگی کردن، علنم میکنن تو انقلاب. مگر ما دانشگاهیای مسلمان انقلابی رو نداشتیم که اصلا انقلاب نبود؟ ولی امام میگه اونا محصول زحمات خودشونن، تو خانواده خوبی بودن، استاد خوبی داشتن، تو فرهنگ دینی تربیت، محصول سازمان دانشگاه نبودن. امام میگه سازمان دانشگاهتون رو درست کنید. سوال میکنه ما از کجا بفهمیم که یک ساختار دانشگاهی موفق و کارآمد هست یا نیست؟ این سوال امامه. جواب میده، میگه از رو نتیجهش. از کجا بفهمیم این بذر، این درخت، این نهال خوبه یا نه؟ میگه از رو میوهش. از رو میوهش بفهمیم این درخت مفید بود یا نبود. ما از محصول این کارخانه دانشگاهمان باید بفهمیم چه بوده. محصولش چه بود؟ در این 50 سال محصول این دانشگاه چه بود؟ مثلا 1,000,000 دانشگاهی در این 50 سال تربیت شد. برای تربیت شدن تا برای ملت خدمت کنند یا به دیگران. دانشگاه
چه کسا چقدر بیرون داد کسانی را که نظرشان این باشد که به ملتشان کار بکنند و به غرب مربوط نباشند. این کمونیست ها از کجا آمدند؟ این کیا از کجا آمدند؟ این کیا میگه اینا همه تو دانشگاه ها آمدند بیرون. محور چهارم، چون فرصت نمیکنید شما و خیلی دیگه اینا رو برن بخونن، من فکر میکنم این حرفای امام کاملا امروزیه. هنوز مشکل ما همینا هست. الان و در آینده هم این باید به این محورات توجه داشت. اینا خطراتی است که همیشه تهدید میکنه، مال 30 سال پیش نبوده. وظیفه دیگه دانشگاهیان مسلمان، وظیفه چهارم یا پنجم، امام میگه اساتید مسلمان ترس جوانها را از قدرت و تکنولوژی و صنعت غرب بریدن. ترسیدین میگید هی ما نمیتوانیم. امام میگه بگید شما میتوانید، یک کاری کنید نسل بعدیتون بگن میتونن. تو وصیت نامش این: به قدری ما را غربی ها، به قدری ما را از پیشرفت های خودشان و قدرت های شیطانیشان ترساندند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم. همه چیز خود را تسلیم کرده ایم، سرنوشت و کشورهای خود را به دست آنها سپردیم، علم را سپردیم به اونا. حتی اونا میگن علم، ما خودمون انگار هیچ سرمون نمیشه. این پوچی، این تهی مغزی مصنوعی موجب شده در هیچ امری به فکر خود و به دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه تقلید کنیم. حتی قرمزای مصنوعی ترجمه‌ای برای خودمون درست کردیم، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار هم اگر چیزی داشتیم، آنقدر این نویسندگان و گویندگان غرب زده و شرق زده بی فرهنگ آن را به باد انتقاد و مسخره گرفتند و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس کردند و آداب اجنبی و رسوم آنها را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کردند، آنقدر مداهی و سناجویی آنها را به خورد ملت‌ها دادند و می‌دهند که فل مثل خیلی جالبه. این خط الان هم ادامه داره دیگه تو دانشگاه ما. الان امام میگه به لحاظ علمی هم کاری کردن که میگه آقا ما شعور نداریم خودمون، خودمون رو مسخره. چرا خودتون رو مسخره میکنی؟ چرا استاد تو دانشگاه خودمون رو مسخره میکنه؟ به دانشجو تلقین میکنه که ماها بیشعوریم، نژاد ما بیشعوره. چرا خودت جوونا رو از خودمون مایوس میکنید؟ این احساس حقارت علمی فرهنگی. یه حتی کتاب میخوایم بنویسن، بارها امام تو سخنرانیاش اینو گفته، تو وصیت‌نامه‌اش هم گفته، میگه کار ما به اینجا رسیده. متفکر ما، دانشگاهی ما، نویسنده ما، استاد ما وقتی میخواد سر کلاس چیزی رو بگه یا کتاب و مقاله‌ای بنویسه، حتی اگر قوی ترین استدلال‌ها رو براش داشته باشه، جرأت نمیکنه استدلال کنه و بگه به همین دلیل استدلال. میگرده براش یک مؤیدی از کتاب‌های غربی پیدا کنه که بگه فکر نکنه من اینو گفتم، نه اونا گفتن، اونا گفتن. اون وقت میشه علمی. امام میگه بیمارید آقا، تو سخنش میگه بیمارید، میگه خودتون رو علاج کنید. میگه حتی کاری شده که حالا اسلام هم بعضیا میخوان بشناسن، راجع به اسلام هم حرف بزنن، باز میرن ببینن یک غربی راجع به اسلام چی گفته، از منظر او میگه آقا اینا گفتن اسلام اینجوریه. میگه آقا، امام میگه خب او غربی که اسلام رو نمیشناسه، دکترای اسلام شناسی هم بگیره، او اسلام چه میدونه چیه؟ باز میده میگه ببینین اون گفته. یک رفرنس غربی، یک ارجاع به یک منبع غربی باید بده تا معلوم بشه که اسلام هم یک کمی معقول منطقیه. دیدید ما تو بحثمون اینجوری دیگه، آقا احکام اسلام معقوله درسته، میگی نه مثلا آقای جانکی، آقای جورجکی هم گفته. امام میگه بیمارید آقا، یه بیمارید. کار ما به جایی رسیده که اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن که دلیل داره نداره، مفید هست به حال ملت یا نیست، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته می شود. گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند، چون خارجی حرف زد، نقل قول کرد. و از گهواره تا قبر به هر چه بنگرید، اگر با واژه غربی اسم گذاری شود، مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفت محسوب می شود. اما اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود، کهنه و واپس زده خواهد بود. ارتجاعیه، علمی نیست اینا، مال خودمونه، فارسیه، عربیه. کودکان، عنایت کنید آقا، امام وقتی میگه بیمارید، ما بیماریم. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخرند، اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتادند. خیابانها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها، کالاها، هرچند در داخل تهیه شده، باید نام خارجی داشته باشد تا مردم
به آن اقبال کنند. فرنگی معاوی سر تا پا در نشست و برخاست هایتان، در معاشرت ها و تمام شؤون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت شده و در مقابل آداب و رسوم خودی کهنه پرستی و عقب افتادی است. در هر مرض و بیماری ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت. دانشمندان و دکترها و اطباء خود را باید محکوم و مأیوس کرد. ما که عرضه نداریم. اینم یک نکته میگه، ترس خودتون رو بریزین، نترسید. بگید شما میتونید تو همه رشته‌های علوم برسید به جایی که 20 سال 40 سال 50 سال دیگه ترقی اتوبان ترجمه یک طرفه لااقل دو طرفه بشه. نمیگیم از اون طرف ببندیم، دو طرفش کنیم این اتوبانو. ما همچون مغزهایمان تهی شد که صنایع خودمان را هم دست از آن برداشتیم. صنعت کاشیکاری، منبتکاری، قالی بافی، زری بافی، مخمل بافی و و همه این کارها را با تبلیغات متفرقه که دولت‌های فاسد هم با آن دامن زدند یکی پس از دیگری، اگر صنعت و هنری هم داشتیم فراموش شد و ما را عاشق غرب کردند تا فاستونی که در اصفهان تولید می‌شود به اسم فاستونی انگلیسی نامگذاری کنیم تا مشتری بخرد. تا تو جزئیات امام ببین داره آسیب شناسی میکنه. مغز استعماری داریم، تا این مغز استعماری را عوض نکنید و مغز مستقل نگذارید نمیتوانید این کشور را اداره کنید. دوباره وابسته میشید 30 سال بعد. هر چه بخواهید درست کنید نمیشود. کوشش کنید این مغزهایتان را اصلاح کنید. اساتید دانشگاه ما کوشش کنند مغزهای جوانان ما را مستقل بار بیاورند، نه استعماری. این مغزی که برای ما و شما درست کرده اند مغز نیست که ما را کاری کردن ما مستقل نباشیم. فرهنگتان هم باید چنین شود، اقتصادتان هم باید چنین شود. محور ششم، آیا اسلام با تمدن، وقتی امام یه حرف رو میزنه با غرب و فلان، یعنی امام با تمام دستاوردهای غرب و علم و تکنولوژی و تمدن با این همه مخالفه؟ این فوبیای غرب ستیزیه، نفرت از غرب، عقده و حسادته، تقسیم مطلق بین ما و آنهاست، کینه است؟ نه. میگه اسلام همه ترقیات و همه صنعتها را از هر جای عالم که باشه قبول دارد. ما کینه ضد غرب نداریم. اسلام با تباهی ها مخالف است. با آنچه تباه می کند جوانها و کشور ما را مخالف است و الا با ترقیات در همه تمدن ها موافق است. اسلام با وابستگی شما به آنها مخالف است. اسلام می گوید صنعت ما وابسته نباشد، کشاورزی ما وابسته نباشد، ادارات ما وابسته نباشد، اقتصاد ما وابسته نباشد، فرهنگ ما وابسته نباشد، نباید آنها و مستشارهایشان بیایند ما را اداره کنند. یعنی تولید علم کنید خودتون، با مبانی خودتون، با توجه به مشکلات واقعی جامعه خودتون، در همه علوم، نه فقط هم علوم انسانی. در علوم انسانی که تقریبا ما تولید علم نداریم، اینایی که تو دانشگاه تدریس میشه داریم ها، تو دانشگاه ها وارد نمیشه. یک سد آتشین، یک دفاع مافیایی تو نظام دانشگاهی ما وجود داره. من اینو با اطلاع کامل دارم به شما میگم. نمیگذارم چند صد کتاب و مقاله نسبتا خوب، نمیگم بی عیب، نسبتا خوبی هم که توی 20 سال تولید شد تو حوزه های علوم انسانی، نمیذارم اینا بشه به عنوان منابع آموزشی و پژوهشی. نمیگذارم، مگر 4 تا استاد خودشون مثلا ارجاع بدن با اختیارات شخصیشون و الان اینا نمیذارن بشه. اما میگه آنها که نمیخواهند، میگه هی از اونا میگید مستشار غربی، استاد غربی اینا بیان، میگه آنها که نمیخواهند درست کنند، آنها میخواهند خراب کنند. مستشارهای غربی نمیخواهند شما را تعلیم بدهند، میخواهند نگذارند شما تعلیم بگیرید، شما را متوقف میکنند، نمیگذارند دانشگاه های شما درست شود. آنها دانشگاه وابسته میخواهند، دانشگاهی که فقط ترجمه کنه. تا آخر همین است که تا آخر دستتان دراز باشد. وابستگی فکری را از نظام دانشگاهی بیرون کنید. در این چند قرن تحمیل شده است به شما که خودتان هیچ نیستید و هرچه هست همان است که آنها میگویند. محور هفتم، من 12 محور یادداشت کردم، از هر کدام یکی دو تا عبارت. ما با دستاوردهای علمی صنعتی هیچ تمدنی ما مخالف نیستیم، همه را قبول داریم. اونا اسلامی غیر اسلامی نداره اون بخشش، اما وابستگی و انحراف در فکر و اخلاق و موانی و اینها رو بحث میکنه. تمدنی که توش تکنولوژی و صنعت و همه چی هست اما الهیت توش نباشه، امام میگه تمدنی که توش اخلاق و معنویت نباشه این توحش است یا تمدن.
یه سوال مهمی ها، اینا که چشمنداز برای کشور می نویسن، اینا که سیاست های کلی کشور رو می نویسن، اینا که توی شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و همه جا هر جا که هستن هی دارن اصول می نویسن، اینا که تو مجلس قانون می نویسن، اینا باید به این قضیه، به این سوال توجه جواب بدن. سوالی که امام 30 سال پیش طرح کرده، میگه تمدن فقط پیشرفت صنعتی و علمی و تکنولوژیک نیست، اگر فقط یک بعدی بار بیاد این توحش است نه تمدن. منتها توحش مجهز،
توحش مجهز پیشرفته. امام میگه طوری ما را تحقیر و میان تهی کردن که ما باورمان آمده ما هیچ نداریم و آنها همه چیز دارند، در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت های مادی هم که آنها دارند باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم این پیشرفت ها که ما با اصل آنها مخالف نیستیم آیا رو به تمدن می رود یا رو به توحش دارد می رود. من تعبیرم این است که آمریکا و دول غربی و شرقی ترقیاتی کردند، اما انسانها دارند حیوان درنده بار می آیند، مرفه شدند اما حیوان درنده بار می آیند. این کارها برای درندگی است. ملت هایشان را نمی گویم، دولت ها را می گویم. همین پریروز در روزنامه دیدم فلان چیز جدید را باز درست کردند که 5 بار بالاتر از بمبی است که در ژاپن ریختند و نیم ساعته 200,000 نفر را کشتند. میگه علم و تکنولوژی علیه بشر، برای سلطه بر بشر، برای خشونت و جنایت علیه بشر. این میگه تمدن نیست، این توحش تجهیز شده و مدرنیزه است. یه تعبیر دیگه، حالا ماه محرم و عزاداری، امام راجع به همین قضیه هم صحبت میکنه. بله، ما یه سری خرافاتی به نام مذهب و دین وارد افکار شده، اینا باید اصلاح شه. یه سری اینا باید به اصطلاح، ما اسلام دین معقول اخلاقی وحیانی است، هر جا خرافه است حذف کنه. اما یک مصیبت اینه که به اسم خرافه هر چی که مادی نیست و مطابق با فرهنگ سکولار، فرهنگ غرب نیست، بهش میگن خرافه. مثل عزاداری امام حسین. حالا یه وقت بحث نمیدونم غمزنی و اینجور مباحث تیغ و قفل و این کارا هست، حالا شاش جداست، بحث دیگه ایه، اینا که جزء عزاداری نیست. وقت عزاداری برای امام حسین و عشق برای امام حسین، امام ببین چی میگه. میگه شاید غرب زده ها به ما بگویند ملت گریه، شاید بعضی خودی ها هم نمیتوانند تحمل کنند که یک قطره عشق مقابل چقدر ثواب است، عشق برای امام حسین، یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد، نتوانند هضم کنند اون چیزهایی که برای منافعی که برای ادعیه ذکر شده، آن ثوابهایی که گاه برای 2 سطر دعا ذکر شده. بعضی ها از خودی ها هم نمیتوانند این را درک کنند، میگه چون معیارشون فقط معیار هرچی که صنعت چرخ میچرخونه این دیگه خوبه، هرچی که به صنعت کار نداره این دیگه خرافه است. اون میگه خیلی اینا ذهن محدوده، این ذهن خیلی قشریه. میگه حالا شما بعد معنویشو درک نمیکنی که این حب به اولیاء خدا چقدر در رشد معنوی اخلاقی شما مؤثره. همین عشقی که برای امام حسین میریزی نه از باب ترحم برای امام حسین، بلکه از باب همدردی با جبهه حق در طول تاریخه، چون حسین وارث آدمه تا وارث ابراهیم و وارث نوح و موسی و عیسی، حسین یعنی همه انبیا. وقتی میشینی اشک می‌ریزی برای عاشورا، یعنی داری میگی من بی‌طرف نیستم، من تو جبهه‌ای که هستم که از آدم تا حسین ادامه داشته. این اشک یعنی من احساس دارم و این احساس من بر اساس دفاع از عدالت و مبارزه با ظلمه. من احساس دارم و این احساس یک احساس معنوی توحیدی است. امام میگه این آثار معنوی اخلاقی داره، آثار اخروی داره. بعد میگه حالا شما آثار اخرویشو قبول ندارید یا سرتون نمیشه، هم آثار دنیوی سیاسیشو بهش توجه کنین، حداقل نگید خرافه است. امام میگه همین عشقی که برای امام اگر نبود عشقهایی برای تمام، این عشق غیر از او بعد معنوی بعد سیاسی داره، عشق سیاسیه، گریه سیاسیه. در طول تاریخ تا آخر همه جا شیعه میگه که با این عشقی که میریزه، میگه داره با این گریهش داره اعلام میکنه که من با همه یزید و یزیدیان عالم درگیرم، من تو جبهه حسینیم. امام میگه اقلا به آثار سیاسیش توجه کنید. خب ما هم که دیدیم، هم تو انقلاب هم توی جنگ ما دیدیم که همین نام سید الشهدا چقدر بچه ها آماده میشدن برای شهادت و جهاد، همینا باعث شد پیروز شدیم. میگه اقلا آثار سیاسیشو ببینید، اینا که خرافه نیست، هرچی که مذهبیه که خرافه نیست، هرچی که با معیار مادی شما صدق نمی کنه که این جزو خرافات نیست.
میگه اینم یکی از انحرافات به اسم روشنفکری که جا افتاد. اینم بعدش میگه که لااقل جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه به مثلا الله محرم و اینها را، اینها توجه مردم را به یک نکته جلب میکند، اینها ملت را بسیج میکند برای یک مقصد اسلامی، اینها ملت را بسیج میکند. مجلس عزا نه فقط برای این است که گریه کنند برای سید و شهدا و عجز ببرند، البته این هم هست، اما که اجر اخروی هم هست، اما جنبه مهم دیگری هم دارد که آن جنبه سیاسی است. ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر بماند. تو باید بریم دیگه از امام سجاد، امام صادق، امام آقای، این همه ماه محرم اصلا افرادی رو میگماشتند که بشینید روزه امام حسین بخونید و اشک بریزید. امام میگه این برنامه باید پروژه فوق العاده دقیق سیاسی تاریخی بود، غیر از الله و بعد معنویش، که این پرچم نباید بیفته، این پرچم باید بمانه، چون از این پرچم هزار سال دیگه هم کار برمیاد، چنان که ما دیدیم بعد از هزار سال پرچم امام حسین چی کار کرد. همین پرچم امام حسین توی جنگ 33 روزه اسرائیل رو شکست داد، همین پرچم امام حسین تو جنگای ما بچه ها شب عملیات میگفتن میرفتن جلو به اسم حسین میرفتن، همین پرچم امام حسین راهپیمایی بزرگ عاشورا سال 57 رو راه انداخت که کمر رژیم شاه و غرب رو شکست. لذا امام میگه حداقل به آثار سیاسی این روزه توجه کنید. این اجتماع تحت یک پرچم و بیرق، اجتماع تحت یک ایده، هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که عزای سید الشهدا در آن تأثیر کرده و تأثیر بکند. شما گمان نکنید اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه زنی نبود 15 خرداد پیش می آمد. اصلا میگه نهضت 15 خرداد هم مدیون عزاداری عاشورا بود. مگر قدرت خون سید الشهدا، هیچ قدرت دیگری نمیتوانست این ملت را که از همه جوانب به آن هجوم شده و همه قدرت‌ها برایش توطئه چیدند، این توطئه‌ها را خنثا کند. این قدرت سید الشهدا بود. چرا میگید عزاداری امام حسین خرافه است؟ محور این که اسلام ستیزی به نام ترقی خواهی ندارید این فرهنگ بشه تو دانشگاه. امام میگه در زمان رضاخان خوب شد شما آن وقت نبودید، خون دلی خوردند اشخاصی که آنجا بود آن وقت بودند. آقا در روزنامه و مجله هر وقت منتشر میشد به صراحت به رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت شعرای آن وقت، نویسنده هایش، روشن فکرهایش همه دست به هم دادند اسلام را بکوبند. البته استثناء هم داشت، ولی آن روشن فکران در اقلیت بودند که استثناء بودند، که مسلمان بودند. آنها نمی توانستند چیزی بگویند. مجلات آن روز خدا می داند با این جوانها چه کرد. سینمای آن روزها، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز همه دست به دست هم داده بود اسلام را از اینجا بیرون کند و آمریکا و غرب را وادار کند. خدا به ما تفضل و ترحم کرد که این تحول پیش آمد. این تحول را حفظ کنید، از هیچ چیز نترسید. کسی که از خدا میترسد از کسی دیگری نترسد. بین شما و آنها همین بود تفاوت، که شما برای خدا جهاد میکنید و آنها برای دنیایشان. امام میگه این ادبیات و هنر تجدد زده غربگرا و سکولار به اسم ترقی خواهی و مبارزه با خرافات اسلام ستیزی کرد ده ها سال در دانشگاه های ما و فضای روشن فکری ما. اینها که به اسلام عقیده داشتن، این مردم از چرا این عقیده را پیدا کردن؟ از طریق روحانیت. مطالعات دشمن به اینجا رسید که این ملاها همه جا هستند و هر وقت بخواهند مردم را ممکن است به شورش وادار کنند. چه بکنند این نشود؟ دو نقشه پیاده کردند. زمان رضاشاه پیاده شد به طور خشن، بعد دیدن نمیشود، به ترتیب شیطانی پیش آمدند. یکی این که اسلام را بین مردم کوچک کنند، قلمهای اجیر و تبلیغات دامنه‌دارشان. بحث شد که اسلام مال سابق بوده است، چیزی که مال 1400 سال پیش است دیگر حالا به چه درد می‌خورد. الان هم که پیروز شده انقلاب، اگر شما دیده باشید وقتی جرأت می‌کنند سریع می‌گویند، وقتی جرأت نمی‌کنند در لفافه کلماتی می‌گویند. این یک راه بود که از اسلام را اصلش را از چشم مردم بیاندازند. اسلام کهنه شده است، حالا وقت عصر نوین است، عصر تجدد است، عصر موشک است. در عصر موشک دیگر اسلام نباید باشد، اسلام ارتجاعی است. یک راه دیگه میگه، خط دیگه که آمدن خط ناسیونالیسم و ملی‌گرایی افراطی و نژادپرستی شوونیستی بود علیه اسلام. نویسنده هایی که از خودشان هستند یا بدتر از خودشان به این مسائل کمک کردند. یکی از شاعرانشان در همان عصر، حالا شعرش را یادم هست ولی مضمون شعرش را میگویم، شعرش میگوید تا آخوند در این مملکت هست، این ننگ را کشور دارا به کجا برد. این ننگ که ننگ این آخوند که در این مملکت است، کشور دارا این ننگ را به کجا ببرد. آن وقتی که رضاخان غلبه کرد شاعرشان منطقش همین بود.
نویسندشان همین بود. مگر روحانیون چه میگویند؟ روحانیون اسلام را میگفتند. تا این هست که چطور این ننگ را ببرند. بعد مجلسی درست کردند در زمان همان شخص، اواخر رضاخان، که در آن مجلس نمایش دادن غلبه اسلام بر ایران را، که چگونه لشکر عرب آمد و غلبه کرد و ایران را گرفت و چه و چه. بعد در مجلس دستمالها را درآوردند، مشغول گریه شدند. گریه که چرا اسلام آمد ایران را اسلامی کرد، گریه کردند. در یک مجلس عمومی دستمالها را درآوردند، به حال ایران گریه کردند که این اسلام چه بود که به اینجا آمد، برای این مردم را از اسلام چنان بترسانند که بله اسلام آمد و اوضاع را به هم زد. اینم گرایش ناسیونالیستی و ملی‌گرایی افرادی که امام تو وصیت‌نامه جای مختلف علیش بحث میکنه. و دانشگاه غربی و اسلامی که حالا من بله دانشگاه، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، دانشگاه هم مرکز سعادت یک ملت و هم مرکز شقاوت یک ملت است. هر دو. دانشگاه یک کشور رو میتونه بدبخت کنه و میتونه به اوج برسونه. از دانشگاه سرنوشت ملت تعیین میشود. دانشگاه خوب ملت را سعادتمند میکند. دانشگاه غیر اسلامی ملت را عقب میبرد. در رژیم سابق از همه جنایتهاشان بدتر این بود که دانشگاه را نگذاشتن صحیح رشد کند. این شاید از همه جنایتشان بالاتر بود. اصلا امام میگه بالاترین جنایت شاه دانشگاه رو به انحطاط بود. آنچه در اسلام مطرح است فقط مادیات نیست، معنویات هم هست. باید مادیات و معنویات هر دو از در دانشگاه باشد و از دانشگاه به جامعه سرایت کند. چه دانشگاه شما، چه دانشگاه روحانیون حوزه، این دو قشر مسئول تربیت امتند. عملشان شریف است، مسئولیتشان بیشتر است. اینجا مرکز انسانسازی است، دانشگاه و حوزه. دانشگاه باید مرکز انسانسازی باشد، حوزه این است. بعد میگه این آن است که انبیا مأمور به آن بودند. همه کتب الهی برای انسان ساختن آمد. اگر انسان ساخته شد همه چیز به صورت معنوی در می آید. مادیت هم به صورت معنوی در می آید. علم هم معنوی میشه. به عکس اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند، از دانشگاه شما و دانشگاه ما یعنی حوزه شیطان شیاطین بیرون می آیند. هم از حوزه هم از دانشگاه انسانهای منحرف بیرون می آید. آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات می شود، یعنی عکس. آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات می رود، چون دیگه اون حوزه و دانشگاه فانی در مادیات می شود. محور بعدی میگه تو دانشگاه ها با مکتب های انحرافی مبارزه کنید. بسیاری از ایدئولوژی های مادی منحرف رو به اسم علم و فلسفه دارن به خوردتون میدن. مبارزه کنید با اینها، مبارزه علمی البته. اگر ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم، اساتید ما هم در مقابل غرب بیستند، ولی به سبک خودشون تو حوزه علمی، علم. ما میخواهیم اگر ملت ما در برابر کمونیسم یا فلان اسم و فلان ایدئولوژی دیگه غربی ایستاد، تمام دانشگاهی‌های ما هم در مقابل آنها بیستند. نه اینکه وقتی جوانهایی به واسطه ساده‌لوحی و بی‌اطلاعی تربیت‌های باطل بعضی از اساتید را قبول کردند، حالا وقتی می‌خواهیم دانشگاه مستقل ایجاد کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که وابسته به غرب یا وابسته به مارکسیسم نباشد، در برابر این حرکت اصلاحی جبهه بندی کنند. یکی هم این بحث اصالت شرق رو. یک دسته از آن غرب‌زده‌هایی که به خیال خودشان اسلامی شدن دانشگاه و اسلامی شدن دانشمندان با مقاصد آنها و منافعشان مخالف بود، اینها را طرد به ارتجاع کردند. میگویند ارتجاع. مرتجعین از نظر اینها کیان؟ مرتجعین یعنی آنهایی که نمیخواهند طرف غرب یا طرف شرق بروند، که از نظر آنها غرب مرکز تمدن است. آنها میخواهند اسلام نباشد، هر چه میخواهد باشد اسلام نباشد، تربیت اسلامی در دانشگاه نباشد، دانشگاه و فیضیه با هم مرتبط نباشند، چون این ارتباط باعث اسلامی شدن دانشگاه و اصلاح امور میشود. یکی هم بحث قرائت مدرن از اسلامه. اما میگه یک تفسیری به اصطلاح روشن فکرانه از دین درست میخوان بکنن به عنوان قرائت مدرن از اسلام. اسلام منتها اسلام منهای شریعت، اسلام منهای فقه. آقا ما دین رو قبول داریم، فقه و احکام و شریعت رو قبول نداریم. یا بعد میگه همین تبدیل شد به جمهوریت منهای اسلامیت. اینا رو حالا ببینید امارات امام چی میگه. من دیگه از رو میخونم، توضیح نمیدم که خود دوستان اینا روشنه. فکر میکنین مال الانه و مال 20 سال دیگه هم این حرفا تازه است. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند در حد امکان و توان ما.
این حرف‌ها که میگویند نظیر همان حرف‌ها بود که میگفتند حالا زود است صبر کنید. آخه اونجا زمان امام بحثی بود که خب حالا بیایم قوانین اسلامی شرعی رو اجرا بکنیم یا نه. یه عده میگفتند نه آقا زوده. اول باید یک آموزش عمیق فرهنگی بشه. یه چند نسل ما احکام اسلام رو اجرا نکنیم. آموزش عمیق فرهنگی بشه بعد کم کم شروع کنیم احکام رو اجرا کنیم. امام میگه اگر انسان سازی کردی، اگر اولا میتونی بدون اجرای احکام انسان سازی بکنی، یه بعدش بله تربیت فرهنگ، یه بعدش هم اجرای قوانین، هر دوش با هم دیگه انسان سازی میکنه. اولا نمیتونی، ثانیا حالا اومدی و تونستی، اگه تو انسان سازی کردی دیگه بعد احتیاج به احکام نیست دیگه، چون هدف یه احکام هم چی بوده؟ کمک به انسان سازی بوده دیگه. این حرفا نظیر همان حرفا بود که گفته میشد، حالا گفته شد حالا زود است صبر کنید. ای نگید اسلامی حکومت جمهوری اسلامی، ما اگر اسلام را در این انقلاب و در این نهضت پیاده نکنیم و اجرا نکنیم، پس کی اجرا خواهیم کرد؟ کی دیگه همچی فرصتی پیش میاد؟ چه وقت دیگر چون این نهضتی تحقق پیدا میکند؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، پس کی اجرا کنیم؟ آقایانی که میگویند نمیشود، حالا زود است، پس کی میشود؟ کی زود نیست؟ پس بگویید هیچ وقت اسلام نه. بگویید انقلاب و نهضت منهای اسلام، همانطور که گفتید اسلام منهای روحانیت. شما ملاحظه کردید از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینا شروع کردن به کار چکنی. یک دسته ای را تراشیدن به اینکه ما هم بگوییم جمهوری اسلامش چیست. عجیب این بود که ملت ما اسلام میخواهد، اینها میگویند ما جمهوری میخواهیم. جمهوری اسلامی یعنی چه؟ تا اینکه نگذارند اسلام پایش توی کار بیاید، چون با جمهوری همه کاری میشود کرد. ما میگه اگر اسلام نباشه، با جمهوری همه کار می شود با آن کرد، اما اگر اسلام آمد نمی گذارد کسی هر کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند که بگویند خیلی خوب، اگر می خواهید اسلامش هم بگید، یه دموکراتیک هم بیارید، بگیم دموکراتیزه بکنیم اسلام رو، نه اینکه دموکراسی رو اسلامی کنیم، اسلام رو دموکراتیزه و غربی کنیم. میگه دسته دومشان آمدند، دسته دیگر تراشیدند بگویند جمهوری دموکراتیک، باز از اسلامش فرار کردند. یک دسته سومی که یک خورده می‌خواستند بیشتر ما را بازی بدهند، گفتند جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم قبول نداریم. ما دموکراتیک سرمان نمی‌شود. تعبیر امام. ما دموکراتیک سرمان نمی‌شود، برای اینکه این دموکراسی غربی در عالم معانی مختلف و متضاد دارد. یک معنا ندارد. ما یک مطلبی که پیشمان معلوم نیست قبولش نمی‌کنیم. ما آن که پیش ما مطرح است اسلام را میشناسیم. ما میدانیم اسلام احکامش چیست و چه وضعی دارد. جمهوری هم اسمش را میدانیم چیست، لذا جمهوری اسلامی را میگوییم. اما دموکراتیک و دموکراسی نمیگه من قبول ندارم. ما آن این را که میدانیم به آن رأی میدهیم، ملت هم به آن رأی میدهد. این عده قلیلی که میگفتند ما جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اسلامی میخواهیم در اقلیت ضعیفند. ما میخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی بگذرانیم. اینها به فکر افتادند که این را هم نگذارند. میگویند مجلس مؤسسان مثل مجلسهای غرب اینجا باشد، 600-700 عضو داشته باشد. اولا چند وقت طول میکشد تا عضوها تعیین شوند، بعد چند سال طول میکشد تا تصویب شود. این تأخیر برای آن است که اینها میخواهند فرصتی داشته باشند تا بدان جهت شاید بتوانند ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده بار بیاورند، ریشه را بزنند. بیدار باشید برادران، دشمنان خودتان را بشناسید. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آنطور که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند حقوقدان های غربی و غرب زده نظر بدهند که مبنای مشروعیت نظام تو قانون اساسی دموکراسی غربی باشه نه اسلام. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند باید حقوقدانهای غربی نظر بدهند. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، غرب از غرب بیایند نظر بدهند. ما میگه اصلا نظام حقوق و قوانین غربی به درد خودتون میخوره. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، غربی ها بیایند نظر بدهند، غرب زده ها بیایند نظر بدهند. ما حقوقدان اسلامی میخواهیم. اینها این حقوقدانهای غربی اسلام را نمیدانند یعنی چه. من با آن غرب زده ها صحبت دارم، آنها که تحت تأثیر غرب واقع می شوند صحبت دارم. آقا ما باید قانون اسلامی من را از غرب بگیریم، از غرب زده بگیریم، ما دنبال آنها باشیم که می گویند حقوقدان غربی، تازه اگر حقوقدان باشند. این روشن فکرانی که از اسلام بی اطلاعن چه میدانن اسلام چیست؟ آمدن توطئه بعدی گفتن خیلی خواه آقا جمهوری اسلامی اما بدون ولایت فقیه. این محور بعدیشون امام میگه این جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه که یا ولایت فقیه نباشه یا اگر باشه تشریفاتی باشه مثل پاپ تشریفاتی باشه بره تو واتیکان گاهی موعظه‌ای کنه دخالت نکنه تو مسائل. امام میگه این توطئه بعدیشونه. باز آمد افشا کرد که بحث تنفیذی که رهبری ولایت فقیه باید تنفیذ کنه انتخابات رو بعد از اینکه مردم رأی میدن باز باید ولی فقیه تنفیذ کنه تا رئیس جمهور بشه رئیس جمهور. همون زمان میگفتن آقا یا این تنفیذ ولایت فقیه رو برداریم یا بگیم این تشریفاتی الا میتونه اینجوری نیست که بتونه تنفیذ کنه یا نکنه باید تنفیذ کنه و این تشریفات صرفاً. امام گفت نه خیر اینجوری نیست میگه اگر ولایت فقیه تنفیذ نکند نصب نکنه رئیس جمهورش هم مشروع نیست. البته این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. همیشه هر کسی که رأی آورد امام تنفیذ کرد. امام میگه به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر فقیه در کار نباشد دیکتاتوری است. اگر فقیه در کار نباشد ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمیفهمند اسلام یعنی چه و فقیه کیست و نمیفهمند ولایت فقیه یعنی چه. اینها خیال میکنند ولایت فقیه یک فاجعه است. آنها اسلام را فاجعه میدانند نه ولایت فقیه را. مشکلشان خود اسلام است. آنها اسلام را فاجعه میدانند ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه جزء اسلام است. مشکلشون با اسلامه. این طایفه الان هستند که حالا هم وقتی صحبت میشود و مینویسند و چه میکنند کوشش همه کوششیشان این است که اسلام نباشد. گاهی با ادبیات دلسوزی که در قضیه ولایت فقیه اینها دیدن یک کار خطرناکی است برای منافع آنها چون دارد یک حکومت اسلامی درست میشود. اینها هم نمیخواهند این را. سخنرانشان میگوید بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ کنند. قداست روحانیون یعنی چه؟ یعنی اینکه بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب محدود به همین حدود باشند، سیاست را به امپراتور بدهید. اینها اینجور قداست میخواهند. نمیدانند که اسلام و پیامبر اسلام با تمام قداستشان همه این مسائل را داشتند. اینها جاهلند. اینها بیدین هستند. اینها قرار داشتند مجلس خبرگان را هم منحل کنند. اینها گفتند برگردیم به 22 بهمن از اول شروع کنیم. گفتند باید بگوییم همه غلط است. برگردیم از ابتدا شروع کنیم. نه مجلس، نه ریاست جمهور، نه هیچ چیز دیگر و نه جمهوری اسلامی داشته باشیم. دوباره رأی بگیریم. چون آخر میگفتند بعد از اینکه همه مردم این رأی دادن، قانون اساسی، نظام دولت، همه کار ساخته شد و گفتن نه آقا اینا قبول نیست. بریم دوباره از اول رفراندوم بزنیم ببینیم جمهوری اسلامی بله یا نه. چند روز پیش آخرین عبارت که عرض می‌کنم، چند روز پیش در یک نوشته دیدم میگوید آقا چرا شما از ملی میترسید؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ آخه امام گفت مجلس شورای ملی رو بکنید مجلس شورای اسلامی. میگه چند روز پیش در یک نوشته دیدم در روزنامه میگوید آقا چرا از ملی میترسید شماها؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ من به آن آقا میگویم شما چرا از اسلامی میترسید؟ شما چرا از اسلامی میترسید؟ ما این ملی که مجلس شورای ملیش 50 سال از آن میگذرد و یک اثر صحیحی از آن ندیدیم این نوع ملی را نمیخواهیم. بعد میگه که شما که ملی‌گرایی شما رو قبول نداریم. ما اسلامی هستیم که منافع ملت هم درش هست، حقوق ملت هم درش هست. امام یه جا میگه انقلاب ما برای نفت هم نیست، نهضت نفت ما نیست، ما نهضت برای اسلامه. اسلام که آمد نفت هم درست میشه، اسلام که آمد پیشرفت و حقوق ملی هم درست میشه. میگه نهضت ما برای فقط آزادی هم نیست، برای اسلامه. اسلام که بیاد آزادی در چارچوب اسلام هم درست میشه. لذا میگه هر کس بگه این انقلاب برای توسعه، برای پیشرفت، برای آزادی بوده، برای دموکراسی بوده، برای نفت بوده، برای استقلال بوده، امام یه جا میگه استقلال منهای اسلام را نمیخواهیم.
آزادی منهای اسلام نمیخوایم،
نفت منهای اسلام هم نمیخوایم، پیشرفت و توسعه منهای اسلام هم میگه ما نمیخوایم. امام میگه ما اسلام را میخوایم که همه اینها رو داره. میگه مواظب باشید شعارهای انقلاب رو عوض نکنن. شعار انقلاب میگه فقط اسلام است، ولی همه اینا توش هست. بعد میگه که ما که این ملی‌گرایی شما رو قبول نداریم، ولی خودتون هم قبول ندارید، چون مگر همین ملت به اسلام رأی نداد؟ شما چطور ملی‌گرایی هستید که در برابر ملت میایستید؟ امام میگه رفراندوم شده، شما مگه نمیگید مردم رو قبول؟ خب مردم رأی دادن، چرا جلوی مردم وای میسید؟ شما ملی هستید؟ میگه شما میگید دموکراتید، خب دموکراسی شد، انتخابات شد، رأی دادن مردم به جمهوری اسلامی، چرا جلوی مردم و دموکراسی وای میسید؟ رفراندوم شد، انتخابات شد، چرا جلوش وای میسید؟ شما همون جمهوریت هم قبول ندارید، دروغ میگید. میگه ما جمهوریت غربی رو قبول نداریم، جمهوری اسلامی رو قبول داریم. ما دموکراسی رو قبول نداریم، دموکراسی در چارچوب ولایت فقیه رو قبول داریم. اما شما خودتون هم این دموکراسی و جمهوری رو میگه قبول ندارید، و الا چرا جلوی رأی ملت نیستید؟ خب مگر ما میخواهیم ببینیم خواست این 35 میلیون جمعیت چه بود؟ ما دیدیم خواست این ملت و این جمعیت این بود که ما اسلام را میخواهیم. خب جمهوریت چیه؟ جمهور دارن میگن اسلام، تو چطور جلوی جمهور وای میستی؟ در تمام صحبت‌ها این ملت از اول تا آخر یک جا در این انقلاب این نبود که مردم بگن ما ملی‌گرا هستیم. ملی‌گرایی برخلاف اسلام است. ملی‌گرایی این است که بعضی از این دولت‌های عربی میگوین عربیت و نه غیر. الان می‌دونید این عربا هم حکومتاشون، هم روشنفکراشون، هم سیاسیاشون هر وقت صحبت می‌کنن میگن الامه العربیه، امت عربی. یک جا نمیگن امت اسلامی، الامه العربیه. خب حالا شما هی امت عربی عربی گفتید، تمام کشورهای عربی هم یا اشغال صهیونیسم یا حکومتاشون نوکر آمریکا و انگلیس هم. این محصول امت عربی شد. محصول پان ایرانیزم و ملی‌گرایی ایرانی و پارسی باستان هم چی شد؟ این بود که ایران مستعمره انگلیس و آمریکا شد، اینم ملی‌گرایی ایرانیش. محصول پان ترکیزم هم این شد که ترکیه از او عثمانی با او عظمت سابقش که تا قلب اروپا پیش رفته بود و 500 سال شرق اروپا 300 سال در اختیار عثمانی بود، از وقتی شد اسلامو گذاشتن کنار گفتن پان ترکیزم، شد یک کشور وابسته درجه 3 تابع غرب. اینم از پان ترکیزمش. امام میگه خب پان ایرانیزم میتونه اینه، پان ترکیزم میتونه اونه، پان عربیزم میتونم قومیت العربیتونم که اونه. میگه برگردید به اسلام تا وقت بفهمید هم عرب و ترک و ایرانی وقت چقدر عزت پیدا میکنید. به نام اسلام بیایید، ملتتون عزت پیدا میکنه. میگه بعضی دولت‌های عربی میگوین عربیت و نه غیر. ملی گرایی این پان ایرانیزم است، ملی گرایی او آن یکی پان عربیزم است. اینها برخلاف دستور خدا و قرآن مجید است. ما که میگوییم جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، برای اینکه از این امامزاده های شما ما معجزه ای ندیدیم. 50 سال است ما را عقب عقب راندید، 50 سال است کارشکنی کردید، بعد از این هم همین میخواهید. اینها از اسم اسلام هم میترسند، هی نق میزنن که نه ملی یا دمدم دموکراسی یا فلان. اینها نه، این است که منباب اتفاق اینجور شده است که شما هر وقت خواستید یک جایی رو درست کنید، اینها یک اجتماع و میتینگ درست میکنند و همه چیز را به هم میریزند، اختشاش میکنند، از آن را یک جایی میبرند، از یک جایی میبرند به جای دیگر. اینها میخواهند ذهن ملت را از این مسیر درستی که میخواهد برود به مسیر دیگری برگردانند، یک قائله درست کنند، ولو یک ماه مردم توجهشان به آن قائله باشد، شاید بشود در این یک ماه کاری کرد، و الا نمیخوان بگذارن که پیشرفت کنه. خب دیگه خسته میشید بیش از این. اینا یک نمونه های از بحث های امام بود، و من فکر میکنم برای نسل جدید ما که هیچی، هم برای خود ما و شما هم یادآوری اینا لازمه و لازم بود.